بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرزين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. در جلسه گذشته یه مقدار بحث راجع به تمایز بین فقه و اخلاق بحث کردیم. مقصود اصلی ما این است که بالاخره یک اختلافاتی، حالا یا در ملاکات یا در استدلالات یا در غایات، بین فقه و اخلاق وجود داره و نتیجه این اختلافات این است که فقیه در هنگام استنباط لازم نیست و نباید توجه کند به این که آیا این حکم با اخلاق سازگاری داره یا نداره. چون عرض کردیم یک توهمی که بعضی ها دارن که هر جا یک حکم فقهی با اخلاق سازگاری نداشت، اینجا ما باید اون حکم فقهی رو کنار بگذاریم. این رو تصریح کردن بعضی از آقایون که هر جا فقه با اخلاق تعارض پیدا کرد، اخلاق مقدمه، باید ما اخلاق رو عکس کنیم، فقه رو کنار بگذاریم. خب ببینید، البته مقصود این آقایون بیشتر در مسائل حکومتی و مسائل اجتماعی و این هاست. اگر فقه در یک جایی یک حکمی رو بده، مثلا حالا ببینید خیلی روشن‌تر عرض بکنم، میان الان میگن آقا اعدام با اخلاق سازگاری نداره، رجم مثلا با اخلاق سازگاری نداره، یعنی به یک معنا تمام جزائیات اسلام رو اینو تصریح میکنن دیگه، با اخلاق سازگاری نداره. یه وقتی عجیب، این آدم وقتی اینا رو رصد بکنه، و باید ما طلبه آقایون رصد کنیم، یه وقتی میگفتن این با حقوق بشر سازگاری نداره، حقوق بشر اجازه نمیده اگر کسی دزدی کرد دستشو قطع کنیم، ما حقوق بشر اجازه اعدام نمیده. خب بعد بهشون گفتیم که بابا ما چه کار به حقوق بشر داریم، ما اسلام برامون بلاکه. اومدن یه چیزی رو جعل کردن، گفتن خیلی خوب، مگه اسلام اخلاق نداره؟ هر حکم فقهی که با اخلاق سازگاری نداره او مردوده، و در نتیجه این جزائیات، این اعدام، این قطعیت، این شلاق زدن. به چه دلیل ما کسی که شراب خورده شلاقش بزنیم؟ او مریضه، حتی راجع به قتلم میگن قاتل، اگر یک کسی قتلی انجام داده، فقه میگه ولکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، این سری آیه قرآنه. اما اینا میان قصاص رو انکار میکنن، کما اینکه یادتون باشه در زمان امام نهضت آزادی یا جبهه ملی، حالا دقیق یادم نیست، انکار کردن و امام شدیداً حکم به کفر اینا داد، قریب به همین مضمون. حالا میگن آقا چون قصاص با اخلاق سازگار، این آدمی که قاتل مریضه بعد از اینکه قتل انجام داد شروع کنید به معالجه او، ببریدش یه جایی، ازش پرستاری کنید، نگهداری کنید تا سالم بشه. خب ببینید این معناش، حالا این در جزائیاته، در جزائیاته، آرام آرام به مسائل اجتماعی هم میکشونن، میگن که خب حالا به چه دلیل فقیه جامعه و شرایط ولایت داشته باشه بر مردم؟ این با اخلاق سازگاری نداره، این با مبانی اخلاقی سازگاری نداره. خب وقتی رنگ استدلال اینا اینطور میشه، ما باید بیایم دقیق بیان بکنیم. من دیدم در فرمایشات یکی از آقایون همین روزها که در فضای مجازی آمده بود که فقه از اول تا آخرش اخلاقیه. یعنی چی؟ چرا ما یه حرفی بزنیم بعد نتونیم پاسخ بدیم؟ کجای فقه از اول تا آخرش اخلاقیه؟ قصاص اخلاقیه؟ قطع ید دست اخلاقیه؟ تازیانه زدن بر شرابخوار اخلاقیه؟ خب میان به نکاح و طلاق و اینا، میان ازدواج دوم اخلاقی نیست چون موجب ناراحتی زن اول میشه. خیلی خوب، بله، اسلام به مرد میگه تو مراقب باش، این زن امانت دست توست، مبادا او رو ناراحتش کنی. اما اخلاقیه، اما حق مرد این است که ازدواج دوم بکنه. خب بیایم بگیم این حکم، حالا اگه در صدر اسلام با اخلاق منافات نداشته اما الان با اخلاق منافات داره، میشه اینا رو ملتزم شد؟ خروج زن از منزل آن عرض میکنم این بحث، حالا ولی اینکه حالا ما یکی از مبانی بحث فقه تربیت، چه خوبم شد این بحث رو وارد شدیم، همین تمایز بین فقه و اخلاق. میان میگن آقا خروج زن از منزل بدون اذن شوهر یه اخلاقی نیست. ببینید اینایی که مسئله کرامت رو بهانه کردن که آقا این با کرامت زن سازگاری نداره، میان یه رنگ و بوی استدلالی هم بهش میدن، میگن خب این با اخلاق سازگاری نداره. هر حکم فقهی که با اخلاق سازگاری نداره فاتحه‌شو بخونید بذارید کنار. خب این به نظر ما ناشی از عدم علمیت، عدم تعمق. اگر فقیه باشه، فقیه میدونه که اخلاق یک ملاکاتی داره، یک ضوابطی داره، فقه یک ضوابطی داره. بله، ما دین رو نمیگیم فقط فقه، هیچ فقیهی نمیگه دین یعنی فقه. دین اعتقادات هست، احکام هست، اخلاق هم هست، مجموعه اینا دینه. پس ببینید عرض میکنم، یه وقتی آدم فکر میکنه که حالا یه حرفی یه کسی توی روزنامه ای زده، ولی وقتی این حرف میاد تو حوزه از لسان بعضی از علما هم صادر میشه، برای انسان خیلی نگران کننده است. لذا حالا ما داریم بحث میکنیم، ما حالا نمیگم اونی که منم دارم میگم درسته، من اونی که میفهمم، اونی که حالا تو این 40 سال 50 ساله که فقه خوندیم، درس گفتیم، نمیتونم من بگم من کاملا حرفم درسته، ولی ادله‌ای که آوردیم، یه عیب نداریم مثال رو هم عرض کنم. در دو سه روز گذشته آقای رحمانپور یه حدیثی رو خوندن. ببینید آقایون، در روایت وارد شده همین روزایی که ولایت حضرت زهرا سلام الله علیها است، این حدیث خیلی خونده شد که جاء الرجل الى رسول الله صلی الله علیه و آله به حضرت عرض کرد به من عبر، از پدر و مادر به کی من نیکی کنم؟ حضرت فرمود امک. دوباره سوال کرد ثم، باز حضرت فرمود امک. بار سوم سوال کرد، حضرت فرمود امک. بار چهارم حضرت فرمود اباک. خب حالا من میخوام از شما سوال کنم، هذا الحدیث فقهی و اخلاقی؟ من خودم شنیدم از بعضی از اهل منبر، از خطبای محترم، این حدیث رو میخونن بعد میگن حق مادر سه برابر حق پدره، به استدلال به این حدیث. خب ببینید، این ناشی از این است که این توجه نکرده که این حدیث حدیث اخلاقیه. و الا حالا سوال فقهی طلبگی، اگه در یه موردی مادر امر کرد پدر نهی کرد، فقها ها میگن قول کدوم مقدمه؟ خب پس بگیم این حدیث که گفته حق مادر سه برابره، در حالی که پدر قولش مقدمه. اصلا قول مادر قابلیت تعارض با امر و نهی مادر قابلیت تعارض با امر و نهی پدر نداره. بله، نیکی کردن به او ثوابش بیشتره، نیکی کردن ثوابش بیشتره. نه بید آقای مدرسی، آیا این عبارت حق ایجاد میکنه برای مادر؟ نه. اگر گفتن که آقا به ضعفای یک محلتون شهرتون خدمت کنید نیکی کنید، آیا حقی برای ما پیدا میکنه؟ این تو روایات دارین. ببینید، باز من عرض بکنم آقایون، خدا میدونه، خدا میدونه، هیچ وقت نمیخوام تعریضی تنقیسی، چون خود من مجموعه نقصانها و ضعفها هستم، ولی خب یه افرادی اینا آمدن به یک روایات اقتصادی تو فضای مجازی هم میبینی، از دنیا رفتن، از دنیا رفتن، میگه که در کشوری که گرسنگی هست و عدالت نیست، انگار هیچی تو اون کشور نیست. یعنی چی؟ خب این همه روحانیت، فقها زحمت کشیدن، یه چیزی به نام حکومت اسلامی درست شده، حالا این حکومت اسلامی نتونست عدالت رو، نتونست رو ضعف مجریا یک، رو دشمنای داخلی و خارجی دو، رو بیمدیریتی ها سه، حالا هر علت هایی داشته باشه، ما باید نفی حکومت بکنیم، بگیم آقا اگه عدالت نشد دیگه ایش فایده نداره، بید کنار، بی خود هستید. این تو کلماتشون هست، اینا رو ای کاش من یادداشت کرده بودم. آدم وقتی میخونه میگه اینا کجا تفقه پیدا کردن؟ گاهی آدم میگن بله در مشهد در مجلس آقای میلانی بودن، باشه، یه حرف غلطه، یه حرف غلطه. ما اگه بخوایم اسلام رو در عدالت و نمیدونم اینا خلاصه کنیم، بگیم آقا اگر تونستید عدالت رو برقرار کنید بمونید، نتونستید جمع کنید برید. یعنی چی؟ بالاخره باید دین رو مطرح کرد، عباد دین رو مطرح کرد، ارزش‌ها رو مطرح کرد. بله، مسلم باید به دنبال عدالت بود، اما حالا اگه نتونستیم عدالت رو برقرار کنیم، این سقف رو خراب کنیم، این حکومت دینی رو خراب کنیم، به این ارزش نداره. ایناست. ببینید به شما عرض بکنم، من امروز این کتاب وسائل شیعه رو آوردم برای اینکه حالا این نکاتی که یادداشت کرده بودم جناب آقای رضی اینا، می‌خواستم اونا رو عرض بکنم، ولی حالا بعضی از اینا رو عرض بکنم. ببینید این صاحب وسائل با این عظمتی که داره میرسه در این جلد عرض بکنم که 15 کتاب الجهاد، ابواب و جهاد النفس، جهاد نفس. باب اول باب و چی؟ باب و وجوبه. خب شما این که چون میدونید صاحب وسائل عناوینی که برای ابواب آورده، این عناوین حکم فتواشه، فتواشه. خب اولین روایت، روایت معروفی است که سکونی نقل میکنه از امام صادق، ان النبی صلی الله علیه و آله بعث سریتا فلما رجعوا قال مرحبا بقوم قذوا الجهاد الاصغر و بقي عليهم الجهاد الاكبر، فقيل يا رسول الله ما الجهاد، ما الجهاد الاكبر، که ظاهرا جهاد درسته فعاله. قال جهاد النفس، جهاد و نفس. صاحب وسائل از این استفاده کرده حکم فقهی رو. حالا من از شما سوال میکنم، هذا الحدیث فقهی یون و اخلاقی یون؟ جهاد اگه این باشه، پس بسیاری از مردم که ما مردمی داریم نماز میخونن، روزه میگیرن، خمس و زکاتشون میدن، حج میرن، اما از جهاد نفس هیچ خبری توشون نیست. به این دارن ترکی واجب میکنن اینا؟ نه، جهاد و نفس واجبون اخلاقیون، واجبون غیر فقهی. ببینید اینجا چند تا روایت آقایون، حدود 10 تا روایته، همه رو به عنوان وجوب فقهی جهاد. من یه وقتی خود من ممکنه بعداً تو نوارها ببینید رو، من در بحث‌های اخلاقی این باب جهاد و نفس رو مطرح کردم، نمیدونم، به نظرم اونجا به همین عنوان فقهی گفتم، خودم صاحب وسائل داره میگه واجبه، ولی این وجوب اخلاقی داره. باب الفروز علی الجواره، این خیلی بعضیش فقهیه بعضیش اخلاقیه، این بویه روایت خیلی مفصلیه، ما هم قبلا بعدش بحث کردیم. ببینید اونجایی که ما بحث میکردیم در همین بحث فقه تربیت که آیا افعال قلبی رو هم شامل میشه، ذیل این آیه شریفه ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، سمع، بصر، فؤاد. خب این دیگه فؤاد همون قلبه دیگه. قال علیه السلام یسأل السمع اما سمع والبصر اما نظر الی والفؤاد اما عقد الی، یعنی اون اعتقادات قلبی اینا ازش سوال میشه. خب خواستم بگم این به درد اون بحث میخوره، اونجا بهش اضافه کنی. حالا بعد میرسه ایشون یه بابی داره، باب و استحباب ملازمت صفات الحمیده، که هر چه که به عنوان صفات حمیده است از مکارم اخلاقه. مثلا روایت اولش از امام صادق علیه السلام عبدالله ابن مسکان نقل میکنه، ان الله خص رسوله صلی الله علیه و آله به مکارم الاخلاق، همین روایت معروف مکارم الاخلاق، فامتحنوا انفسکم فان کانت فیکم فاحمدوا الله ورغبوا الیه فی الزیاده منها. اگه در شما وجود داره حمد خدا کنید. وقت اون مکارمی که پیامبر داشته چیه؟ 10 تاست. الیقین والقناعه والصبر والشکر والحلم وحسن الخلق والسخاء والغيره والشجاع والمروءه. خب صاحب وسائل میگه تمام این مکارم اخلاقی مستحبه. اون وقت بابهای متعدد داره، یه بعدش هم میرسه به باب و استحباب تفکر فیما یوجب الاعتبار والعمل، باب و وجوب الیقین بالله فی الرزق والعمر والنفع والزر. ابوابی داره، حالا من به ایناش دیگه کاری ندارم. باب و استحباب کثرت البکا من خشیت الله. مثلا ببینید میرسه به باب و وجوب الورع. نخی وجود شرعیه؟ نه، اصلا صاحب وسائل محدث بوده. خب حالا دلیلشون چیه؟ روایتی دارن؟ حالا ببینید، میخواستم اینو عرض بکنم. ما تا حالا تو ذهن شریف شما چی بوده؟ میگفتن آقا یه تقوا داریم یه ورع داریم، فرقش چیه؟ احسنتون. میگفتن آقا ورع این است که دیگه خوض در مشتبهات هم نکنید، اگر یه چیزی شبه ناکه شنیدنش، نگاه کردنش، خوردنش اجتناب بکنیم میشه ورع. فقه چی میگه؟ فقه میگه در شبهات موضوعی اجتناب لازم نیست. فقه میگه در شبهات موضوعی اجتناب لازم نیست. اخلاق چی میگه؟ اخلاق میگه اجتناب لازمه. خب اولی اونی که تو ذهن اولیه ما هست همینه دیگه. صاحب وسائل در باب 21 میگه باب و وجوب الورع، مثلا به این روایت تمسوی بگن، حدیث دوم امام صادق فرمود اوصی کن به تقوی الله والورع والاجتهاد. به ظاهر روایت قولا اوصی که به تقوی الله، تقوی رو اگر همون انجام واجبات و ترک محرمات بگیرم روشنه، ولی ورع کی گفته ورع واجبه؟ واجب فقهی، بله واجب اخلاقیه، اما ورع این عنوان واجب فقهی رو نداره. پس بید آقایون ما بسیاری از واجبات اخلاقی داریم، وجوب جهاد با نفس که حالا این ورع هم یکی از مصادیقشه، وجوب یا حالا استحباب، اینجوری که او استحباب، استحباب مزین ساختن نفس مکارم اخلاق، وجوب ورع، این رو چه اخلاقیه؟ چی؟ چه معنایی میکنی؟ چی؟ بله. ببینید آقای اجازی، ممکنه یه وقتی من برای اینکه به مردم بگن در مشتبهات فقه اینه، میدونم. ببینید حالا نداریم که حضرت هم خوردن حتما اون رو داره این. حالا ممکنه برای حضرت شبهناک نبوده، برای اون شخص شبهناک بوده. حالا ببینید اگر حضرت هم خورده باشن چون یه عنوان اهمی در کار بوده، برای اینکه مسلمان بدونه که دین اسلام دین سمع و سهل است. اگر در فقه این راه رو باز نکنن که در مشتبهات و شبهات موضوعی کل شیء لک حلال، کل شیء لک مباح، کل شیء لک طاهر، اصلا یک حرجی به وجود میاد، هیچ کس نه چیزی میتونه بخوره، نه کاری میتونه، نه مراوده میتونه داشته باشه. شما رو خونه کسی میرید نمیدید این رعایت طهارت و نجاست میکنه یا نه. فقه این چنینه. حالا من عرضم اینه نداره استحباب شاید داشته باشه، مباح که نه، مباح نیست، استحباب داره. حالا ببینید وجوب فقهی نداره. من اونی که عرض کنم صاحب وسائل میگه باب و وجوب الورع وجوب نداره اما استحباب داره. چرا؟ حالا یه نکته ای رو آقایون در جلسه گذشته گفتن، تو این فرمایشاتون هم آوردن که آیا ما میتونیم بگیم هر چیز اخلاقی لاقل مستحبه یا هر چیز مستحبی اخلاقیه؟ ببینید ما یه چیزای اخلاقی داریم مستحب نیست. من فکر کردم حالا شاید مثال زیاد براش پیدا بشه. مثلا ببینید در غذا خوردن اخلاق میگه نگاه به لقمه دیگه نکن، دیگری داره تو بشقابی زیاد کشیده، کم کشیده، چی کشیده، چجوری داره میخوره. متاسفانه واقعا ما این دستورات دینی رو گاهی اوقات کنار سفره میگه ببین فلانی با چه ولعی داره میخوره. و به تو چه؟ آقا تو چقدر آدم پستی هستی که به لقمه دیگری نگاه میکنی تو آخه؟ حالا اخلاق میگه لا تنظر به خوراک دیگری. حالا ما بگیم مستحب به نگاه نکردن، نه اون طرفش بعید نیست. حالا نمیدونم کراهت هم داشته باشه یا نه، نگاه کردن که راحت داشته باشه، ولی خب که نگاه نکردن. از اون ور بله در آداب اکل و اینا مطرح میکنن. از اون ور ممکنه مستحبی داشته باشیم، مثلا این اخلاق مثلا درش ربطی به اخلاق نداشته باشیم. شما مستحب با دست راست غذا بخوری، این چه ربطی به اخلاق داره؟ چه ربطی به اخلاق داره؟ مستحب با پای راست از خونه بیای بیرون، مستحب با پای چپ در دستشویی بری در بیت الخلا، اینا ما نمیتونیم بگیم هر چیزی که مستحبه اخلاقی هم هست. بله یه آثاری برش باره، یه آثاری برش باره. شعار روی اون آثار مسئله استحباب و رجحانش رو مطرح کرده.
شما
خیلی خوب، نه هر دو رو نوشتن آقایون، هر دو رو نوشتن که آیا میتونیم بگیم هر مستحبی اخلاقیه؟ میگیم نه، این موارد نقصش. اون طرفش مثال زدم دیگه، بله همین اخلاق میگه به لقمه دیگه نگاه نکن، فوکی فقهی نداره، نه نگاه نکردنش. اونی که روح آدم رو علو میبخشه نگاه نکردنه، بله نگاه کردنم میاره و روح آدم رو پایین میاره. میخوام بگم حالا مثال میشه پیدا کرد شما دقیق، یعنی بین این دوتا عام و خاص منوجهه. حالا ببینید باز ما در این بحث امروز عرض کردم ای کاش کسی بشینه این کتاب وسائل شیعه رو احادیث اخلاقیش رو از احادیث فقهی جدا کنه. این خودش یک البته باید فقیه باشه، حالا یه کسی یه سال دو سال سه سال درس خارج خونده نمیتونه این کار رو بکنه. چی آقا؟ ما در جلسه گذشته گفتیم اختلاف بین فقه و اخلاق در غایته.
آیا فقط به آیات الاحکام احتیاج داره یا این بقیه
بالاخره هر چیزی که ببینید آیات و احکام گاهی اوقات در آیات دیگه هم قرائنی چیزی ممکن برش باشه. این نمیتونه بگه من بقیه آیات رو مراجعه نمی کنم. نه، باید عرض می شود که آیات دیگر هم بدونه، چون القرآن یفسر و بعضه و بعضه. ما در این که نقد مختصری داریم به این فرمایش های طباطبایی، اما خیلی جاها این فرمایش ایشون صحیحه، تفسیر قرآن به قرآن. ولی ببینید بالاخره میخوام عرض کنم باید بین فقه یه چارچوبی داره، اخلاق یه چارچوبی. این که عرض کردم مقصود من اینه. بله ممکنه ما مسائل فقهی زیادی داشته باشیم که شارع رعایت اخلاق هم درش کرده باشه، اینو قبول داریم، ولی اینی که بگیم هر حکم فقهی باید بر میزان اخلاقی هم تطبیق کنه غلطه. این حرف غلطه. ما موارد نقض زیاد داریم و دیدید که حالا ما یه مواردی داریم وجوب اخلاقی داره، وجوب فقهی نداره. همون روایت به من عبر عرض کردم، خیلی از منبری ها و خطبا و اینا میگن حق مادر سه برابر حق پدره. خب غلط این حرف. او در مقام حدیث فقهی نیست، نمیخواد یک حدیث فقهی را به ما ارائه بده. خب این هم یک مثال دیگرشه. بله این هم مثال دیگر. بله چی؟ یعنی لزوم اخلاقی جعل نداره، اطاعت اسیان درش نیست. اطاعت ثبوت لزوم معنی لغوی وجوبه. و لا عرض کردم در جلسه گذشته، ببینید در اخلاقیات ما اطاعت و اسیان نداریم، ببینیم داریم اطاعت میکنیم اسیان میکنیم. بله این میگه این حکم لزومیه، اگه تو بخوای متخلق بشی حتما این لازمه. اما جعل و اعتبار و اسیان و اینا نیست. ولی زا عرض کردم اون جلسه گذشته آقایون گفتم، حالا اینجا ما آقایون باز مثال زدن دیگه، الان وقت گذشته، من جلسه بعد توضیح میدم. ما در باب اخلاقیات تعارض نداریم، تزاحم نداریم. تعارض تزاحم همه برای فقهه. کما این که ما در اخلاقیات چیزی به نام اجتماع امر و نهی نداریم که حالا این توضیحش انشاءالله جلسه آینده عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آله.